أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على خير الأمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی مولای من
یا سید مولای من الهی انت دلیل و انا متحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. مولای من انت کبیر و انا صغیر و هل یرحم الصغیر الا الكبیر.
الهی
انت مولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا.
وقتی مادری بمیرد قسمتی از فرزندانش را با خود به زیر گل خواهد برد. ما باید مادرانمان را دوست بداریم. وقتی اخ می کنند و بی دلیل وسایل خانه را به هم می ریزند ما باید بدویم دستشان را بگیریم تا مباد که خدای نکرده تب کرده باشند. ما باید پدرانمان را دوست بداریم، برایشان دمپایی مرغوب بخریم. وقتی دیدیم به نقطه خیره ماندند برایشان یک استکان چای بریزیم.
به نام خود خدا. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر خدا نگهدار.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی
انزلنا هذا القرآن على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. خدا را شکر میکنیم که ما را آفرید و هدایت کرد، به ما عقل و فطرت و وحی داد، سر سفره قرآن نشوند و دستور تدبر داد. سالهاست مشغول گفتن تفسیریم. الان سوره انبیا هستیم، از نصف قرآن رد شدیم، آیه 80. دو تا آیه رو با هم بشنویم، آیه 80 و 81. با صدای خوب آقای پرهیزکار آشنا میشیم، بعد براتون تفسیر کنم.
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
وعلمناه صنعة لبوس ما به حضرت داوود فن زرسازی را آموختیم حضرت داوود که یکی از پیغمبرا بود ما بهش یاد دادیم چجوری زره درست کن لتحسنکم تا شما را از خطرات جنگتون حفظ کنه لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون آیا شما شکرگزار هستید آیه 81 ولی سلیمان الریح برای سلیمان تندباد را رام کردیم ولی سلیمان الریح عاصفه تندباد را برای سلیمان رام کردیم تجری به امره که به فرمان سلیمان باد حرکت میکرد وزش باد به امر سلیمان بود کجا میوزید الی الارض التی بارکنا فیها به سوی زمین این باد میوزید که در اون زمین برکت قرار دادیم و کن به کل شیئن عالمین ما به هر چیزی آگاهیم در این آیه چه نکاتی در این دوتا آیه به چشم میخوره اول اینکه اختراعات الهامات الهی است کسانی که دست به یک اختراع میزنن سرچشمه اختراع یک جرقه ها و یک الهاماتی است که خداوند به انسان الهام میکنه و علمناه صنعت لبوس این فن زربافی را ما یاد دادیم از کلمه علمنا معلوم میشه اختراعات الهامات الهی است و باز معلوم میشه که داوود مبتکر زره بود اول کسی که زره را ساخت داوود بود انبیا اهل کار بودن اهل فن و حرفه بودن صنعت لبوس حضرت داوود پیغمبر بود ولی کار میکرد صنعت باید در خدمت مردم باشه نه در خدمت مستکبرین و علمناه صنعت لبوس لکم نه علیکم صنعت در خدمت مردم نه در خدمت مستکبرین لتحسنکم تا همه شما رو از جنگ حفظ کند در برای همه مردم بود بشه نه افراد خاص لتحسنکم دفاع و مقدمات دفاعی لازم است لتحسنکم ما فن زربافی را یاد پیغمبر دادیم که پیغمبرم یاد مردم بده تا شما را در جنگ ها حفظ کند از این آیه باز معلوم میشه که دفاع و لازم و مقدمات دفاعی هم لازم است انبیا مردم را از راه های طبیعی حفظ میکردن نه با دعا و اینها دعا ارزشه و اثر عمیق هم داره اما پیغمبر مثل باقی مردم به جبهه میرفت مثل باقی مردم اهل شمشیر کشیدن بود گاهی ضربه میزد گاهی بدن مبارکش ضربه میدید یعنی کار انبیا کار استثنایی نیست یعنی شیوهشون شیوه عمومیه انبیا مردم رو از راه‌های طبیعی حفظ می‌کردن صنعت لبوس بهره‌گیری از اختراعات و صنایع باید همراه با تشکر از خدا باشه فهل انتم شاکرون حالا که ما یک ابتکاری و یک اختراعی یاد این پیغمبر عزیز حضرت داوود دادیم و بهش یاد دادیم چگونه زره سازی کنه تا او از ما یاد گرفت و از ما الهام گرفت و یاد گرفت و مردمم از او یاد گرفتن در پاسخ این الهام و این اختراع شما شکرگزار هستید فهل انتم شاکرون آیه بعد چی میگه ولی سلیمان الریح عاصفتن تندباد در اختیار سلیمان بود البته تندباد و کندباد همه در اختیار سلیمان بودن آیه های دیگه هم به این اشاره شده در این آیه تندباد مطرح هست که به سوی شام میرود الی الارض التی بارکنا ولی قدرت تصرف حضرت سلیمان هم بر بادهای عادی بود که غیر تند باده و هم بر بادهایی که به مناطق دیگه میوزه غیر شامات مثلا در سوره صاد آیه 36 میخونیم رخاءً حیث اصاب، یعنی باد نرم را در اختیار سلیمان قرار دادیم که به هر کجا که میخواهد ببسد. خب این باد تند بود یا یواش بود؟ در آیه 12 سوره سبع میخوانیم که حرکت باد در صبح به اندازه 0.1 ماه و در غروب هم به مقدار 0.1 ماه بود. غدوها شهر و رواحها شهر، یعنی سرعت باد هم این رقمی بود. صبح که میوزید به اندازه 1 ماه راه رفتن سرعت داشت و غروبم همینطور. ولی سلیمان الریح عاصفتن تجری به امره، اولیاء خدا میتونن با اذن الهی در طبیعت تصرف کنن. تجری به امره، باد از مواهب طبیعی است، اما به امر خداوند این در اختیار حضرت سلیمان است. باد هم شعور داره، فرمان سلیمان رو دریافت میکنه، چون میگه تجری به امره. ولی سلیمان الریح عاصفتن تجری به امره، این باد به فرمان سلیمان جاری میزد، یعنی باد شعور داره. البته میشدم گفت خداوند، یعنی وقتی حضرت سلیمان اراده میکند امر میکند، خداوند باد را به حرکت در میاره، اما ظاهر تجربه امره اینی که باد هم شعور داره. و ما این بحث رو بارها در قرآن داشتیم که شعور مخصوص انسان نیست. قرآن بارها رو این تکیه کرده، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در زمین ها و آسمون هاست برای خدا سجده میکنن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، جای دیگه قرآن فرماد که موجودات دیگه خودشون آگاهن که چه میکنن. در جای دیگه میگه که شما ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هستی در حال سبحان الله گفتن است اما شما این تسبیح هستی را نمیشنوید. به قول مثنوی ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، یا ما سمیعیم و بصیریم با هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نامه ای می نویسند که به فاطمه دخترشون یا عروسشون، که اینو اقرار میکنن که این شعور مخصوص ما نیست. مثنوی هم اینو گفته. آیات زیادی در اینجا داریم که هستیم مشغول تسبیح، مشغول سجده هست، شعور مخصوص انسان نیست. نمونه هایی هم هر کسی در عمرش از پرندگان، از باقی حیوان ها دیده که اینها یک شعور مرموزی دارن. خب از این دعایه بگذاریم. خلاصه این دعایه بود که پیغمبر کار میکرد، پیغمبر مردم را در برابر جنگ ها مقدمات دفاعی یاد میداد، زره سازی میکرد، این ابتکارات رو باید شکر کرد. حضرت سلیمان از اولیاء خدا بود که در طبیعت اثر میذاشت، باد به فرمان حضرت سلیمان به حرکت در میآمد، هم تند باد هم کند باد. بریم سراغ آیه بعد، آیه 82 و من الشیاطین، با هم بشنویم.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين.
گروهی از جن برای سلیمان قواسی میکردن. و من الشياطين، شیطان از جن، کان من الجن. حضرت سلیمان هم بر انسان ها حکومت میکرد و هم بر جن و دیگران. در جای دیگه داریم سوره نمل، و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و من الشیاطین من یغوصون له، گروهی از جن برای سلیمان غواصی میکردن. و یعملون عملا دون ذلک، کارهای غیر از آن را نیز انجام میدادن. و کنا لهم حافظین، ما مراقب آنها بودیم تا سرکشی نکنن، از فرمان سلیمان تجاوز نکنند. نکاتی که از این آیه میفهمیم اینه که جن میتونه در خدمت بشر باشه. یغوصون له. نکته دوم اینه که قواسی یک منبع درآمد و تاریخ طولانی داره. یغوصون له، قواسی، تاریخ قواسی از در میاد، که تاریخ قواسی به زمان سلیمان میخوره. از این آیه استفاده میشه هنر و حرفه در غیر انسان هم هست. و من الشیاطین، در جای دیگه داره و الشیاطین کل بناء و قواس، بسیاری از اهل جن ها بودن که بنای میکردن، قواسی میکردن. از این آیه استفاده میشه که اگر کنترل و حفاظت نباشد حتی در خانه و حکومت حضرت سلیمان پیغمبر هم فساد را پیدا میکنه. و کن لهم حافظین، گروهی از جن برای سلیمان غواصی میکردن اما ما مواظبشون بودیم. اگر کنترل و حفاظت برداشته بشه حتی خونه پیغمبر هم کارگزار، اینهایی که کار میکنن، کارمندن، غواصی میکنن، کارگری میکنن، به هر حال اونها هم میشه به فساد کشیده بشن. ولی زم گفت و کن لهم حافظین، ما اونها رو زیر نظر داشتیم، حفظ میکردیم. بعضی از جنها مطیع بودن، کار میکردن، و من از شیاطین، ولی گروه دیگر نافرمانی بودن، به زندان میافتادن. قرآن جای دیگه میفرماد و آخرین مقرنین فی الاسفاد. هنر جن تنها در غواصی خلاصه نمیشه، چون میگه و یعملون عملا دون ذلک. بعضیشون غواصی میکردن، بعضیشون هم غیر غواصی. غیر غواصی شامل همه چیزا میشه. حال غیر ذلک چیه؟ در جای دیگه میگه و الشیاطین کلا بناء و غواص. در جای دیگه میگه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. اینها دیگ میساختن، مجسمه های مثلا میساختن، و یعملون له ما یشاء، هر چیزی که از سلیمان دستور میداد و میخواست و اراده میکرد اینها براش میساختن. خب خلاصه این آیه اینه که این عالم را شما در انحصار قرار ندید. خیال نکنید که فقط شعور مال انسانه. یک، خیال نکنید فقط فن و حرفه مخصوص انسانه. دو، خیال نکنید عبادت و اطاعت مخصوص انسانه. سه، در این عالم هستی، عالم هستی عالم گستردهیه، خیلی چیزا به هم ربط داره و ما اطلاع نداریم. اگر به شما بگن عدسه شما در کره مریخ اثر داره شاید شما بخندی. اگر به شما بگن دروغ شما در هستی اثر میذاره شاید شما لبخند بزنی. اما این هستی هم دامنه داره و گسترده است، هم خیلی مرموزه و هم خیلی علل عواملش به هم بنده و هم در انحصار انسان نیست. حالا ممکن است ما بگیم آقا ما جن نمیدونیم. نمیدونیم که نمیدونیم، خیلی چیزا نمیدونیم. قرآن آیات زیادی داریم که موجودی است به نام جن، شهوت دارن، تکلیف دارن، عقل دارن، گروه ایمان دارن، گروهی کفر می‌ورزن. هدف آفرینش هر دو عبادته. کلیاتی گفته خداوند مخلوق داره به نام جن. در این آیه میاد میگه و من الشیاطین من یغوصون له. این جن در اختیار انبیا میتونن باشن، خدمات میتونن ارائه بدن. حکومت حق باید همه افرادی که لیاقت دارن تحت امر در بیاره، تحت پوشش در بیاره، کار به نژاد نداشته باشه. نژاد جن با نژاد انس دو توست، اما حکومت سلیمان هر دو رو تحت امر و پوشش در میاره. و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس. حکومت حق باید همه اقشار را با همه صدیقه هایی که دارن تحت امر و پوشش در بیاره. و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و کن لهم حافظین. بریم سراغ آیه 83 و 84 از سوره انبیا. این دو تا آیه رو با هم بشنوید.
و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بياد آور أيوب را زمانی را که پروردگارش را ندا زد، گفت خدایا انی مثلن یا ضر، به من آسیب رسیده، و انت ارحم الراحمین، و تو مهربان ترین مهربانانی. فاستجبنا له، ما دعای ایوب را مستجاب کردیم. فکشفنا ما بهی من ضر، سختی او را برداشتیم. و آتیناه اهله و مثلهم معهم، و کسان را و نظیرشون را همراه او مجددن به او عطا کردیم. رحمتم من اندنا، این از طرف ما لطف و رحمتی به ایوب بود. و ذکر للعابدین، و هم پند و تذکری برای اهل عبادت. یادت باشه که ایوب ناله زد و ما ناله او را شنیدیم و دعاشو مستجاب کردیم. ایوب گفت خدایا به من آسیب رسیده، ما آسیب را برطرف کردیم و زندگیشو سر سامان دادیم، اون چه از او گرفته بودیم به او پس دادیم. حضرت ایوب در قرآن مدال افتخار صبر رو گرفته. در جای دیگه داریم انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ما او را صابر دیدیم. در ضرب المثل ایرانی هم میگن صبر ایوب داره. ایوب به شدائد و مرض بسیار سخت گرفتار شد. البته یه سری حرفان تو کتابا هست که پاش به جنب من نیست، اون چه در بعضی از کتابا آمده که ایوب به قدر این مرضش بد بود که مردم دیگه از اون متنفر میشدن. خب برخلاف روایات، برخلاف تفسیرام میگن کار خلاف تفسیر المیزان، تفسیر فخر رازی، تفسیر اطیب البیان، تفسیر ابوالفتوح، تفسیر نمونه، اینا همه میگن حرف غلطه که بگیم ایوب مرضی گرفت و مرضش پوست بدنش چنین شد. و چون ما از نظر اصول ما اینه که هیچ پیغمبری نباید گرفتاری داشته باشه که مردم از او تنفر پیدا کنن. قیاب مثلا ما 124 هزار پیغمبر داشتیم، یکیش کچل نبود، یکیش کوتا نبود. اصولا انبیا باید از یک قیافه برخوردار باشن که محبوب باشن، این نگاش میکنی دوستش داشته باشه. چون قرآن میگه ولله الحجت البالغه، یعنی باید حجت خدا حجتی باشه که مو درزش نره، یعنی حرفی کسی بره زدن نداشته باشه. نگه آقا تو اونی که مثلا لهجه داری، من از لهجه تو بدم میاد، شکل دادم چطوره، من از شکل تو بدم میاد، صوتت خشنه، نمیدونم قیافت چنینه، شکل چنینه. حجت بالغه مال خداست، یعنی خداوند کسی رو که میفرسته، کسی میفرسته که هیچ جایی کسی برای حرف زدن و اعتراض نداشته باشه. ولی در این حال اون حرفا رو قبول نداریم، اما این قبول داریم که قرآن میگه که از قول خود حضرت ایوب که انی مسنی الضر، یعنی خدای به من آسیب رسیده، من گرفتار شدم و انت ارحم الراحمین. او دعا کرد و ما هم دعاشو مستجاب کردیم، مشکلشو حل کردیم. تو این آیه من 18 تا نکته نوشتم، حالا نکاتو دقت کنید ببینید این آیه چقدر. آیه خیلی آسونه است. ایوب از خدا خواست که خدا یا من گرفتارم، ما دعاشو مستجاب کردیم. حالا ببینید نکاتی که این آیه هست. اول درسی که ازش گرفتم اینه که یاد و تاریخ بزرگان بهترین وسیله و تجربه و ارشاد و تسکین و صبره. یعنی کسی که مشکلات داره، یاد مشکلات دیگران براش تجربه میشه، براش ارشاده، براش تسلی و تسکینه، وسیله صبره. من وقتی بیپور شدم رفتم بالا استادم، استادم گفت بابا منم در دوره‌ای که طلبه بودیم این رقمی داشتیم. همین که او مشکل بیپولی خودشو میگه، من تسکین پیدا میکنم، تجربه او برای من تجربه میشه، صبر او برای من الگو میشه. ولذا وقتی میگه و ایوب اذ نادا، میگه ببین پیغمبر چجور مبتلا شد. پس یاد و تاریخ بزرگان وسیله و تجربه ارشاده. درس دو، از میان صفات خداوند صفتی رو بیان کنید که با نیاز شما تناسب داره. چون اینجا دعا میکنه میگه و انت ارحم الراحمین، و الا ممکنه بگه و انت خیر الغافرین هم بگه، باید بگه و انت الله الصمد، نگفته، گفته و انت ارحم الراحمین. یعنی چون آدم از خدا ترحم میخواد، به خدا ارحم الراحمین میگه. مثل که شما مثلا میخوای یه وزنه رو بالا کنی، میگی پهلون بیا، نمیگی پولدار بیا. اما اگه خواستی وام بگیری میگی حاج آقا. اگر سوال علمی داشتی میگی حضرت استاد. یعنی اگر سوال علمی داری میگی استاد، اگر باری هم میگی پهلون، اگر پولی هم میگی حاج آقا. یعنی تناسب باید داشته باشه اون لقبی که میدی با اون نیازی که داری. اینجا بحث ترحمه، ولذا اینجا میگه ارحم الراحمین. این درس دوم. درس سوم اینه که زندگی انبیا هم چون مردم عادی بوده، انبیا به امراض و گرفتاری ها مبتلا میشدن. ایتونه بود که حالا بدن انبیا و سلول بدن انبیا جور دیگه باشه. اصولا اگر انبیا مثل ما درد آشنا بودن، میتونن برام الگو باشن. باید رهبران ما مثل ما باشن درد آشنا، وگرنه امام حسین علیه السلام میتونست یه نفرین رو بکنه کربلا همه یزیدی ها بین برن. اما اگر او با نفرین قصه شو حل میکرد، دیگه نمیتونست به ما بگه برو جبهه. میگفتیم خودت چرا جبهه نرفتی، خودت از شمشیر ترسیدی، با نفرین کارتو حل کردی، ما بریم تیکه تیکشیم. اما اگر دیدیم نه، امام حسین هم رفت جلو قطع قطع شد. یعنی انبیا وقتی برای ما الگوان که خودشون هم همدرد باشن، چشیده باشن اون چه ما چشیدیم. انبیا زندگیشون مردمیه، درد آشنا هستن، به همون گرفتاریه که مردم دارن انبیا هم باید گرفتار.